بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اواسط صفحه 100. یه قسمت از توضیح در درس قبلی گذشت، ادامهش رو عرض میکنیم که ایشون فرمودند که عقل انسان به وسیله علم و عمل تقویت میشه، بنابراین هرچی انسان بیشتر سعی بکنه در تحصیل علوم حقیقی که به نفعشه و در عمل به اونها، قوه عقل انسان کاملتر میشه. بعد تذکر دادند که علوم از این جهت که به نفع قوه عقل باشه و تقویت کنه قوه عقل را، دارای مراتب نقص و کمال هست. هرچه علوم از جهت قدرت بیشتر باشه، آثارش و وادار کردن صاحبانش به حسب قدرت اون علم بر عمل بیشتره. بعد می‌فرمایند که اکثر مردم علمشون به مبدأ و معاد و سایر اصول عقاید و ارکان ایمان انسان علم تصوری است، صرف تصوره، اگرچه اونها این رو تصدیق و باور و اعتقاد اسمشو گذاشتن. و اگر از اینا بپرسید میگن ما جزم داریم، میگن ما یقین داریم و میگن ما مسلمانیم، در حالی که این علمشون تصوریه. و روشن است که علم تصوری با ادنا غفلت و مانعی برطرف میشه. اونی که برای انسان میمونه تصدیق و جزم و اعتقاده، و لذا عوام مردم، اکثر مردم این مشکل رو در باب ایمان دارند. ایمانشون چون تصوری است و نه تصدیقی، رسوخ در نفسشون نکرده، در معرض تزلزل و ذهاب و از بین رفتن اینها رو زود میشه فریب داد، زود میشه از راه به در برد. برای اینکه علمشون به مبدأ و معاد تصوری، علم تصوری مثل یه صورت و نقاشی از زود از بین میره. تصدیق و جزم و اینها نیست که ریشه دوانده باشه در نفس انسان، و از این جهت قوه عاقله اونها از این جهت فاقد قدرته، چون علم است که قوت میبخشد به قوه عاقله و استعداد در ادراک امور مضار و منافع و اینها. و بعضی دیگر که بالاتر از اکثر مردم هستند، اینها تصدیقشون تصدیق ظنیه، یعنی تصدیق دارن، از اونها بالاترن، علم تصوری ندارن، ولیکن تصدیقشون تصدیق ظنیه، تصدیق قطعی با برهان و عمیق که آنچنان ریشه دوانده باشد در نفسشان و روحشان که هیچ وقت نشه اونها رو از عقایدشون جدا کرد، در عقایدشون متزلزل کرد، این چنین نیست. و در بعضی دیگر این تصدیق اضطراریه و یه حالت ناچاری و اینها دارن، یه حالت ناچاری و اینها دارن در عقاید خودشون، و همراه با آرامش و همراه با برهان و جزم و اینها نیست، ولذا به اون چه که ادعا میکنن عمل نمیکنند، به اون چه که ادعا میکنن عمل نمیکنن، برای اینکه تصدیقشون تصدیق ظنیه، تصدیق اضطراریه. بعد میفرماید هر چه که علم بیشتر بشه و درجه یقین انسان به مبدأ و معاد و شریعت بیشتر بشه، آثار اون برای صاحب اون علم هر لحظه آشکار و آشکارتر میشه، و بدین وسیله مراتب ایمان را هم بهتر خواهد پیمود. بعد میفهمد توضیح بیشتر اینها در کتاب ایمان و کفر. حالا بخونیم این قسمت رو. والذی ظهر لنا من تتبع الاخبار منتمیت الى الائمه الابرار سلام الله علیهم هو ان الله خلق في كل شخص من اشخاص المكلفين قوه واستعداد ادراك الامور من المضار والمنافع وغيرها على اختلاف كثير بينهم فيها و اقل درجاتها منات التکلیف و به ها یتمیز عن المجانین و به اختلاف درجاتها تتفاوت التکالیف فکل ما کانت هذه القوه اکمل کانت التکالیف اشق و اکبر و تکمل هذه القوه فی کل شخص به حسب استعدادهی بالعلم و العمل فکل ما سعا فی تحصیل ما ینفعه من العلوم الحقه و عمل بها تقوى تلك القوه ثم العلوم تتفاوت في مراتب النقص والكمال وكلما ازدادت قوه تكثر اثارها وتحث صاحبها بحسب قوتها على العمل بها فاكثر الناس علمهم بالمبدا والمعاد وسائر اركان الايمان علم تصوري يسمونه تصديقا وفي بعضهم تصديق ظني وفي بعضهم تصديق اضطراري فلذا لا يعملون بما يدعون فإذا كمل العلم وبلغ درجة اليقين يظهر آثاره على صاحبه كل حين وسيأتي تمام تحقيق ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله تعالى. اون چی که برای من روشن شده است از تتبع در اخبار منتسب به ائمه ابرار سلام الله علیهم این است که خداوند آفریده است در هر شخصی از اشخاص مکلف قوه و استعداد درک و فهم امور از بله مضرات و منافع و مانند اون. بنابر اختلاف زیادی که بین مردم در این قوه و استعداد هست، بعضی ها این قوه رو زیاد دارن، بعضی ها کم دارن. پایین ترین درجه این قوه و استعداد همونی است که منات تکلیف است و به وسیله اون قوه انسان عاقل از مجنون و دیوانه تمیز داده می شود و با اختلاف درجات این قوه تکالیف نیز تفاوت پیدا می کنند، مراتب پیدا می کنند. هر وقتی که این قوه کامل هرگاه که این قوه کامل شود تکالیف اشق و اکثر می شود و تکمیل می شود. این قوه در هر شخصی به حسب استعدادی که دارد به وسیله علم و عمل، این به حسب استعدادی این مهمه، عرض کردم دقت فرمایید. فکل ما سعا، پس هر زمان که تلاش کند در تحصیل اون چی که به نفعش است از علوم حقه و عمل کند به اون علوم حقه تقویت می شود اون قوه. بعد می فرمایند علوم در مراتب نقص و کمال با هم متفاوتند. هر زمان که علوم از جهت قوت زیادتر شود، علم قوی تر باشد، علم تصوری داریم، تصدیقی داریم، تصدیق ظنی داریم، تصدیق اضطراری داریم، تصدیق برهانی داریم که اضطراری و متزلزل و متذبذب و اینها نیست، و هر زمان که زیاد شود این علوم از جهت قدرت زیاد خواهد شد، آثار این علوم و وادار خواهد کرد صاحبان خودشون رو به حسب قوه این علوم بر عمل به این علوم. پس اکثر مردم علمشون به مبدا و معاد و سایر ارکان ایمان علم تصوری است که به خطا آن را تصدیق می نامند و در بعضی ها تصدیق ظنی است و در بعضی ها تصدیق اضطراری است و از این جهت هست که عمل نمی کنند به اونچه که ادعا می کنند، چون تا انسان تصدیق با آرامش و مستقر و برهانی نداشته باشد عمل نمی کند. عملا بکند یه جور با حیرت و با اضطرار و با اضطراب همراهه. فاذا کمل العلم، وقتی که علم کامل شد و انسان رسید و این علم رسید به درجه یقین، ظاهر می شود آثار علم بر صاحبش هر زمان، یعنی کل حین، هر لحظه و خواهد آمد. توضیح بیشتر اون در کتاب ایمان و کفر انشاءالله تعالی. این معنای دوم. معنای سوم، معنای عقل معاش و عقل نکرا و شیطنته، یعنی اون قوه‌ای که مردم از آن در امور زندگی خودشون استفاده میکنند و به کمک اون با هدایت اون، با مشورت اون کارهای روزمره شون رو انجام میدن. حالا اگر این قوه عاقله ای که از اون در امور زندگیشون، امور عادیشون، امور معاششون، تجارتشون، کارهاشون، کسب و کارشون استفاده میکنن، اگر این قوه عاقله با قانون شرع موافقت کنه، یعنی همون چیزهایی را که شریعت گفته دستور بده و به صاحب خودش، به اون انسانی که دارای این قوه هست بگوید که تو مطابق شرع رفتار کن و در کارها طوری راهنمایی کند که با شرع مخالفت و تنافی پیدا نکنه، تضاهم پیدا نکنه. در این صورت به این قوه عقل میگن عقل معاش. این قوه به نام عقل معاش در روایات مدح شده و البته با معنای اول دوم سوم، معنای اول و دوم که گذشت، تغایر اعتباری داره، وگرنه حقیقت همینا به یه چیز برمیگرده. اینطور نیست که این معنای سوم معنای جدایی است و تباین داشته باشه، مغایرت داشته باشه با معنای اول و دوم عقل که گفتیم. اما اگر عقل، قوه عقل در امور باطل و حیله ها و کلک ها به کار بره، عقل انسان کلک ها رو به انسان بگه، راه های خدعه و نیرنگ و خیانت و شیطنت رو به انسان بگه، به این قوه میگن نکرا و شیطنت. در روایات میگن نکرا و شیطنت. لذا اون چه که معاویه داشته در واقع عقل معاش نبوده، نکرا و شیطنت بوده. خب برخی برای نکرا و شیطنت یه قوه دیگری در نظر گرفتن که روشن نیست. این همین قوه است گاهی در مطابقت با شرع استعمال میشه و گاهی در غیر. معنای چهارم از عقل به معنای استعداد و مراتب استعداد نفس برای به دست آوردن، استعداد نفس برای به دست آوردن نظریات و نسبت به تحصیل نظریات نفس مراتبی داره. بعضی موقع نزدیک به این است که تحصیل یک علم نظری بکند و بعضی موقع دوره. و چهار مرتبه برای نفس و برای عقل در اینجا به معنای استعداد ذکر کردن. مرحله اولا مرحله عقل حیولانیه، مرحله دوم رو اسمش گذاشتن عقل بالملکه، مرحله سوم رو عقل بالفعل، مرحله چهارم رو عقل مستفاد گذاشتن. حالا میگیم هر کدوم تعریفش چیه. وقت گاهی این چهارتا رو چهار مرتبه از عقل مینامند و گاهی چهار مرتبه از نفس میدانند، یعنی چهار مرتبه از استعداد نفس میدانند و خود نفس مثلا میگن چهار مرتبه هست، به اعتبار اینکه عقل از قوای نفس، جز مراتب نفس، جز شؤون نفس. از این جهت چهار مرتبه برای عقل در نظر گرفتن. مرحله اولا عقل حیولانیه که مرحله اول عقل و اول نفسه و اون در حالی است که در عقل صورتی مرتسم نشده و مانند حیولای اولا هست که فاقد هر فعلیتی است و فقط قابلیت استکمال و پذیرش صورتها رو داره، صورتهای علمی. لذا عقل حیولانی استعداد محض از این جهت، لذا از این جهت شباهت به ماده حیولای اولا داره و لذا گفتن عقل حیولانی فقط استعداد دارد و میتواند صور علمی اشیا را در خودش بپذیرد. خب سپس مرحله دوم عقل، عقل بالملکه هست که در اینجا نفس و عقل انسان با اولیات و بدیهیات از علوم، تصورات و تصدیقات آشنا میشه و در مرتبه دوم که عقل بالملکه باشه، عقل قدرت ادراک کلیات را از این اولیات و بدیهیات داره و لذا این اولین مرحله از فعلیت یافتن عقله، یعنی مرحله ایست که صورتهای علمی علوم اولی و بدیهی وارد عقل شدن و عقل الان چیزهایی در خودش داره و این آمادگی رو داره که از این بدیهیات و اولیات کلیات را درک بکنه. مرحله سوم عقل بالفعله که مرحله ادراک کلیات و سومین مرتبه نفس در ادراکه. در اینجا عقل قدرت دارد علوم نظری را با استفاده از بدیهی تعقل کنه و به دست آوره و این کار میکنه، و چون به معقولات نظری دست پیدا میکنه و معقولات نظری در عقل به وجود میان و فعلیت پیدا میکنن، بهش میگن عقل بالفعل، یعنی عقلی که معقولات نظری بالفعل در اون وجود داره، به خلاف عقل بالملکه که فقط صور علمی اولیات و بدیهیات درش بودن و از نظریات در اون خبری نبود. مرحله چهارم عقل مستفاده که در اینجا تمام معقولات و علوم بدیهی و نظری همه درش وجود داره، تعقل میکنه، مانعی برایش در اینجا نیست و علوم را از عقل فعال استفاده میکنه و میگیره. عقل فعال عقل عاشر هست در مراتب عقول که امروز عرض خواهیم کرد به حسب نظریه مشائین، و اینجا دیگه عقل قوه در واقع نیست. یعنی در ببینید در عقل در مرحله حیولانی استعداد پذیرش صور رو داشت، اونجا عقل قوه بود، بالفعل نبود. در عقل بالملکه قوه درک کلیات داشت از یه جهت، از یه جهت هم بالفعل بود به خاطر اینکه صور علمی اولیات و بدیهیات درش وجود داشت. در مرحله سوم عقل بالفعل باز هم یه جنبه قوه داره و یه جنبه بالفعل داره. بالفعل این از این جهت که معقولات نظری بالفعل در آن وجود دارند، ولیکن قوه تحصیل مراتب بالا رو در خودش داره. اما در عقل مستفاد دیگه قوه وجود نداره، هرچه هست فعلیته. چون در این مرحله، چون این مرحله مرحله نفس حضور معقولات و همه صور عالم بالا و پایین در نفس وجود داره و نفس در واقع یک عالم علمی هست و حکمت متعالیه و علم اعلا، فن اعلا به نام فرمایش ملا صدرا میخواهد انسان را به همین مرحله از قدرت و مقام علمی برساند که انسان شبیه به همه عالم بشود، یا عالمی بشود، عالمی تصور کند و بشود در ذهن خودش. خب ایشون میفرمایند که این معنای چهارم به همون معنای اول دوم سوم برمیگرده. ظاهرا این چهار تا قوه، چهار تا قوه نیست، همه برمیگردن به یک قوه و اختلافشون به حسب اعتبار. معنای پنجم این است که عقل به معنای نفس ناطقه انسانی باشه، یعنی روح انسان، نفس انسان، همون چیزی که باعث تفاوت انسان از سایر حیوانات و بهائم میشه. عقل به معنای نفس ناطقه. ششم، عقل به معنای موجود مجرد ذاتن و فعلا که یکی از جواهر هست، جواهر پنجگانه، یکیش عقله که ذاتن و فعلا مجرده، هم ذاتن مجرده و هم در مقام فعل مجرده و مادی است، به خلاف نفس که ذاتن مجرد است ولی فعلا مادی است. ارتباط نفس با بدن و کاراش کارهای مادی، در ماده دخل و تصرف میکنه، اما جوهر هم ذاتن و هم فعلا ماده است. رجوع کنید به اقسام جواهر در فلسفه. مرحوم علامه مجلسی میفرمایند که عقیده به وجود جوهری که ذاتن و فعلا مجرده و فلاسفه اسمشو گذاشتن عقل، این مستلزم انکار بسیاری از ضروریات دینه. توضیح بیشتر این بحث در جلد 54 خصوصا صفحه 254 المقصد الثالث اومده. ایشون میفرمایند در اینجا که عقیده به عقلی که ذاتن و فعلا مجرده با بسیاری از ضروریات دین مخالفه، مانند حدوث عالم. این از ضروریات دینه که عالم حادثه و قدیم و مجرد فقط خداونده، و اثبات یک موجودی که ذاتن و فعلا مجرده به معنای قدیم بودنشه، در حالی که از ضروریات دین این است که عالم حادثه. یا تعدد قدما لازم میاد، یه قدیم خداوند، یه قدیم مثلا عقل، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، قدیم، تعدد قدما لازم میاد. یا مثلا ممکنه توهم بشه با اولیت خداوند یا فنای عالم غیر خداوند با اینا منافات داره، که انشالله به همون جلد 54 صفحه 255 مراجعه میکنه. بعد میفهمد البته بعضی از فلاسفه مسلمان، اونهایی که خودشونو به اسلام منتسب میکنن، به تعبیر محروم علامه مجلسی که تعبیر درستی نیست، ایشون میفهمند بعضی از اونهایی که خودشونو به اسلام چسبوندن و ادعای مسلمانی میکنن از این فلاسفه، اینا یه عقول حادثه ای را هم در نظر گرفتن که اینا حادثن. در همون جلد 54 صفحه 306 صفحه 306 این نکته رو می فرمایند.